أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين زيد بن سوحان شخصيتي الصحابي أمير المؤمنين علي عليه السلام مقدمه عرض کنند چند دقیقه بعد ورود به بحث. شخصیتی بسیار فداکار و بسیار عالی است. خوب دو تا خصیصه ای که در وجود ایشون بوده من عرض کنم، تذکر باشه برای هممون، اولا برای خود من. زید بن سوحان کسی بود که در بحث جنگ جمل خیلی وفاداریش رو به امیرالمومنین علی علیه السلام نشان داد. و جایی که اومد تو کوفه و مردم رو نسبت به دفاع از امیرالمومنین ترغیب میکرد و برای حضرتش یارگیری میکرد. یه نامه به دستش رسید، عایشه ملعون براش هم یه جورایی تشویق و هم تهدید که از این کار دست بردار و حتی بیا در جبهه ما قرار بگیر. همچین شخصیتی که این پیشنهاد میشه و چه پیشنهاد حالا به چه صورت بود و کاری نداره، اما پای امیرالمومنین نیستن. تا جایی که در جنگ جمل شهید میشه. من هر موقع که به این عبارت امیرالمومنین علی علیه السلام در لحظه ای که سر زید رو به دامن گرفتن میرسم، هر بار این قصه رو مرور میکنم، باور کنید حس خاصی و از طرفی یک حالت شرمندگی در مقابل امام زمان به من دست. رضا حضرت امیر روحی فدا وقتی آمدن سرشو به دامن گرفتن از دنیا رفته بود. بعد حضرت این جمله رو فرمودن که خدا رحمت کند زید را، برای ما قلیل المعونه و حمزه، یعنی خرجش برا ما، یعنی خیلی ساده میزیست، و کثیر المعونه با عین، خیلی کمک ما بود، خیلی یار ما بود. من بعض وقتا میگم ما چه نوکر امام زمانی، تذکر ها میگم ما چه نوکر حضرت ولی عصرین. حتی تو خونه هامون ما که فرزند پدر مادرمون هستیم، آیا شده پدرمون تو جمع همه فامیل بگه این پسرم خیلی برای ما خرج بر نمیداره اما خیلی برای ما کمکه؟ ما پدر عادیمون اگه اینو بگه دیگه شب تا صبح خوابمون نمیبره از بس خوشحالی. خدا رو شکر من باری رو دوش بابا مامانم نیستم، نه تنها باری براش نیستم بلکه خیلی براش کمکم. من آرزوم اینه، میخوام ناکام از دنیا نرم. خودم رو میگم ها، ببینید اگر درسته شما همینجور آرزو کنید، خدا شاهده آرزوی بنده اینه این جمله رو یک روز ولی یه بار از امام زمانم بشنوم، یه بار تو عمرم. نمیگم هر روز بگه ها، هر روز که شب میشه حضرت ولی عصر یه فکر میکنه، کسی که لباس پیغمبر رو پوشیدی، کسی که اسم شده طلبه، کسی شده نوکر، هر روز یه تعبیری براش به کار میبره دیگه. ای کاش، من میخوام بگم در تمام عمرم میدونم این جمله خیلی بالاست که یه بار در عمرش کسی امام زمان بهش بگه، اون شب حضرت ولیعصر بگه مثلا آقای فلانی به اسم این شخص خیلی برای ما خرد نداره اما خیلی برای ما کمکه. نه بینی و بین الله، هر کسی را امام زمان اینو بهش نگه ولی یه بار، آیا ناکام از دنیا رفته یا نه؟ آخه ناکام این نیست که کسی میگن ازدواج کرده به شهوت و نمیدونم چی یا کذا رسید. خب حیوان ها هم به کام میرسن. کام اونه که آدم یا جمله ای بشنوه، جمله ای استثنایی بشنوه. و من میگم کسی که این جمله رو در طول عمرش ولو یه بار ولو یه بار از امام زمانش نشنوه ناکام مرده، به کام نرسیده، به شیرینی نرسیده. زید ابن سوهان کسی بود که امیر المومنین نه تنها همون لحظه، نه تنها همون روز جنگ، نه تنها همون لحظات که به شهادت رسید، فرمودن تو طول عمرش خیلی برای ما خرج زاهدانه زندگی میکرد. من و شما بعض وقتا، خودم رو میگم، بعض وقتا اشتباهاتمون در بحثه این که قناعت نداریم خیلی خرج برمیداریم برای امام زمان. خرج برداشتن برای امام زمان سخت برای حضرت ولیعهد. یه عبارتی در زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام هست بر زند امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه ما، که در زیارت این عبارت رو میخوانیم. عبارت اینه، مفصل عبارات بسیار عالی است. بعد از السلام علیک ایها المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، بحث اطاعت یه عبارت میاد، من این عبارت رو یادداشت کردم. المبالغون فی نصرت اولیائه. ببینید، بنده وقت میخوام یه کاری بکنم، یه حرفی بزنم، از یک چیزی تبلیغ کنم و به حضورتون مبالغه میکنم. ما دیدیم بعض وقتا یه بزرگی وارد مجلس میشه، خب اون خطیب شروع میکنه به سخن گفتن، حالا یه مقدار فیتیلش هم میره بالا، مبالغه میکنه، میگم خب حالا داره بیان میکنه. بحث مبالغه یه جاهای خوبه، یه جاهای مذمته، یه جاهای مدحه، اما اینجا در بحث نصرت امام زمان خوش به حال اون که زیاده روی میکنه، این اسراف درش نیست ها. حضرت ابوالفضل علیه السلام المبالغون فی نصرت اولیائه، این عبارت در وصف حضرت ابوالفضل علیه السلام. خوش به حال سرباز امام زمان که یه موقع باز حضرت ولی عصر رو فدا بگن خیلی برا ما دست و پا میزنه. چه خبرته؟ بعض وقتا دیدم من بعضی ها حال بکا برای امام حسین علیه السلام که دادن، رفیقش، پیش قومش بهش میگه فلانی چه خبرت این گریه میکنی اینقدر؟ این خوبه، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ این فهمیده بکای انسه. بعضی ها علاوه بر گریه که نصرت امام زمانه، تو کار خودشون، تو طلبگیشون یه جور عمل میکنن که دیگره میگه بسته تو دیگه، بگی بخواب، چقدر پا میشیم یا میری، چقدر حد بهت میگن، میگو چشم میشیم، پاشو برو بنشین، امتحان بده برو، نمیخواد بیای، دیر اومدی بنویس پاشو. خب وقتی چشم میگی برای چی چشم میگی؟ برای چی اطاعت میکنی؟ که خب دارم انجام میدم که پیشرفت کنم، میفهمم اگر اطاعت میکنم و جلو میرم کارا، دارم به حضرت ولیعهد اطاعت میکنم و چشم میدم، چه فرق میکنه؟ من یکی از رفقا گفتم که نمیخوای فلان کارتو ترک کنی؟ حتما باید امام زمان بیاد در خونتو بزنه، چارچوب خونت کند بشه، از در میزنه بیاد خودت دستش رو سینه بذارید بگید عزیزم تو رو به خدا، تو رو به اجدادم، تو رو به خودم، دیگه این گناه نکن، به خدا و موقعم گوش نمیدی. به فکر شد گفت راست اونه. خب تا قبل از اینکه این حرفا به اینجا بکشه، لذا ببینید مبالغه در بعضی از کارها مذمت داره، در زیاده روی در بعضی از امور مذمته. اما عجیبه در این که بنده همه بگن، این طرف بگن بابا این خیلی دیگه شورشو در آورده، در این که میگه دعا کنین برای فرج، بعده یه خوبه؟ خوبه، بذار بگن. همین جمله رو امام زمان داره برات میگه، میگه این نوکرم زیاد دعا میکرد در طول عمرش برای من. حالتو فرمودید این نوکرم زیاد برای قدیر همت میگذار. اینا برگای برنده ما، ما دنبال اینه. و اگر بنده هستن که به ما فقط یه بار بگن حضرت ولیعهد این نوکر ما امروز از طول 50 سال بگیم زرده از 365 همشو حضرت نگن، بنده خیلی بار بودم رسونش و کمکی براش نبودم، فقط یه بار تو طول عمرم حضرت بگه نه نه امروز بار نبود روشونم، امروز براش خسته نشدم، خیلی کمکم کرد، امروز همین بحث ما باشه. اگر همین یک جمله یک بار در طول عمرتون براتون امام زمان بگه، بدونید ناکام از دنیا و کسی که این جملات براش گفته نشه، باور کنید قبول کنید که اگر امامش هم 20 متر باشه، خدمتش هم 100 تا کتاب باشه، به نظر بنده این ناکام از دنیا رفته. اون اصل محوریت جمله امام زمان در مورد او. خداوند همه ما رو مولد لطف و عطوفت و عنایت حضرت ولیعصر قرار دهد و به حق این روز و عظمت این روز امام زمان به حرمت مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها دعای خاص برای ما کنند، ان شاء الله صبح که بیدار بشیم و دغدغه اون باشه امروز نکنه یه باری روشونه پسر فاطمه باشم، بذارو با خودم باشم، یعنی یه کاری نکنم یه لحظه دلش بگیره. هر روز شب که میخوام بخوابم یه جوری تو آل یاسین زیارت آل یاسین خوندن و عشق ریختن یه جوری با امام زمان تسبیح کنم، بگم پسر فاطمه من الان میخوام بخوابم، میدونم الان با تو حسابم صاف شد، باری روشونت نیست، با این بار من شب به صبح کنی. ما اینو میخوایم. قدیر یعنی این. اگر به این حرف برسیم قدیر رو خوب فهمیدیم. کسایی که این حرف رو خوب فهمیدن شدن زید، نوکر، باوفا، سرباز و شهید راه امیرالمومنین. یکیشو در جنگ جمال همین زید بود. رضا قدیر، معارف قدیر یعنی همین. کل الکل امتحان یعنی همین. که این جمله رو حضرت ولی اصل به ما بگن نمرمون انشاءالله 200 به محضر حضرت ولی اصل بازم صلوات بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سیاست گذاری در بحث تبلیغ قدیر، عنوان این بخش هم هست سیاست های کلی در مهندسی تبلیغ قدیر. یک تعریفی از سیاست گذاری. پس اولین مطلب بحث تعریفه. ما چه تعریفی از بحث سیاست گذاری داریم؟ اینو مطرح کنم ببینید نظر شما چیه. با آن اینه که به مجموعه از بایدها و نبایدها و حاکم قرار دادن اصول کلی و ثابت در همه ابتکارها کاما طرح‌ها و پیشنهادات. پس یک سری بایدها و نبایدها ما داریم که این بایدها و نبایدها باید حاکم بشن و در همه بحث ابتکارها، طرح‌ها، پیشنهادات به عنوان یک اصول کلی و ثابت ما ببینیمشون. به این اصول کلی و ثابت که حاکم هست بر همه ابتکارهای ما، طرح‌های ما، پیشنهادات ما، بهش میگن سیاست گذاری ها. خب اگر ما بخوایم یه سیاست گذاری کنیم و یک سری قراردادی داشته باشیم باید منابعی داشته باشیم. پس قسمت بعدی بحث منابع سیاست گذاری است. بنده میخوام بایدها و نبایدهایی رو به دست بیارم. اون بایدها و نبایدهای اصول کلی و ثابت بشه که در همه ابتکارها و طرح‌ها و پیشنهادات در بحث تبلیغ قدیر به عنوان یک مبنا باشه. حالا منابع کجاست؟ از کجا پیدا کنم؟ ما منابع رو 5 تا بیان میکنیم. یکی دستورات الهی،
و سنت پروردگار. دو، سیره و سنت معصومین علیهم السلام. که خب این سیره و سنت رو
دو قسمت، یکی بحث گفتاره، یکی بحث عمل کرد.
سه، قرآن کریم. چهار،
عمل کرد اصحاب. عمل کرد اصحاب خاص، اصحاب خاص و علما.
البته میشد این دو قسمت بشه اما یک جا آوردیم. پنج، عقل. اولین مطلب به عنوان این که بنده اگر بخوام یک قانون رو بگذاریم، یک بایدها و نبایدهایی رو انتخاب کنیم بتونیم کار کنیم، اولین مطلبش اینه که خب از کجا بیاریم، منابع ما کجا باشه، چی باشه. خب اولین منبع ما دستورات الهی و سنت پروردگاره، که خب دستورات الهی و سنت پروردگار ما یک سریش رو در قرآن کریم میبینیم. طبق سوالی که کردم و بعضی از حضورتون عرض کنم که آیاتی هست مثل آیات قدیر که شاخصه آیات سه آیه یا ایها الرسول بلغ اکمال و سأل سائل، این خوب در قرآن هست. یک سری ریزکاری های هست که وجود نازنین پیغمبر اکرم انجام میدن که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خب اون دستورات رو شما دقیقاً تو قرآن نمیبینید، آیات رو میبینید، لذا ما آیات رو استفاده میکنیم. بعضی از دستورات الهی است که بعد ما تو روایات متوجه میشیم که مثلا اهل بیت علیهم السلام بیان میکنن که خداوند امر کرد به پیامبرش چه کن. خب این آیه الان موجوده، خب جزء قرآن نیست. پس ببینیم یک تفاوتی که الان ما دو قسم کردیم اینجاست که این تفاوت بیشتر مشخص باشه. دو، سیره و سنت معصومین علیهم السلام، که ما اگر نگاه کنیم به قال الصادق، قال الباقر، قال علی ابن مسرزا علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام، حضرت امین روح فدا، وقتی نگاه میکنیم در سیره معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها، یک سری گفتارهایی میبینیم که ما بتونیم از روش اصول کلی و ثابت بسازیم. این عمل کرده حضرت زهرا مبناییه که بر ما میتونیم بر مبنای اون نوع عمل کرد، مبنای نوع عمل کرده امام مجتبی چیکار کنیم؟ اصول کلی و ثابت رو بسازیم. وقتی این ثابت شد اینا رو حاکم قرار میدیم، اینا حکم میکنن در بحث ابتکارهای ما. هر ابتکاری برای قدیر لازم الاجراست، هر طرحی برای قدیر لازم الاجرا میشه. این لزومش، منتفی شدنش، اولویتش، تقدمش، تأخرش، اینا همش مبناش همین سیره میشه. خب عملکرد اصحاب هم برای ما یک حضورتون عرض کنم حجت میشه. تمامی اینا به عنوان حجت برای ما، برای آماده نمودن یک مجموعه ای از سیاست گذاری ها برای تبلیغ قدیر. بحث عقل هم هست. خداوند متعال به ما عقل داده، حجت باطنی داده، که به واسطه اون میتونیم جمع‌بندی کنیم. بعض وقتا میبینیم نیازی اصلا به این نمیشه، بعض وقتا نیازی به این میشه، ازش کمک میگیریم دیگه. این مجموعه از منابعی است که در اختیار ما الان هست، همش هست، یعنی چیزی نیست ما بناس تولید کنیم، تمام این منابع موجوده. خب یه نکته عرض کنم، خب اگر همه این منابع موجوده، خب از چه نیازی داره ما بحث اصلا مهندسی رو جلو اومدیم که بعد حالا یک سری سیاست گذاری های راجع به اون انجام بدیم؟ خب این نشون میده که ما اگر بخواهیم آنچه که از سیره و سنت الهی اهل بیت علیهم السلام هست ما پیاده کنیم، نیاز به بررسی داره، تعقل داره، تفکر داره، تدبر میخواد. وقتی تدبر میخواد، جمع کردن میخواد. خب بحث بعدی رو داشته باشیم، حتما جای سوال بازم هست برای شما بزرگواران که انشالله باز صحبت میکنیم. انواع سیاست گذاری کلی در تبلیغ. یادداشت بفرمایید. یک، سیاست های مثبت سیاست های سیاست های منفی در تبلیغ، سیاست های مثبت در تبلیغ. خب در سیاست های مثبت که حالا نمونه هاش رو عرض خواهیم کرد، در بحث تبلیغ قدیر ما ملتزم می شویم. به چه معناست؟ ما ملتزم می شویم، عمل نماییم. در بحث سیاست گذاری های منفی، بنده و شما و همه ما ملتزم چی میشیم؟ الف، عدم ورود، عدم ورود نبایدها در تبلیغ. دو تا کار باید انجام بشه اینجا در سیاست های منفی. اصلا من نباید بگذارم نزدیک بشه، نباید ورود پیدا کنه. داریم تو روایت برای بحث آمه شخصی داره رد میشه، بهش من اصلا نگاه نکن. اصلا نگاه میکنی مقدمه گناه میشه، نزدیکش نشو. آفرین. ما نباید به بعضی از سیاست های منفی که اسمش خوبه ها، بد نیست، پیشرفت هم درش هست، تو نباید نزدیکش بشیم. حالا اومدیم ما یه جوی قرار داره، ما باید دست و پا بزنیم. تو مورد دوم نباید ما آلوده بشیم. یه وقت ما خودمون نباید بنده نزدیک بشم به اون چاله چوله ها. یه وقت میبینم حضورتون عرض کنم که اطراف من خلاصه نه یست، بحث نیست که من بخوام برم تا اونجا یا نخوام برم. الان وضعیت جامعه فعلی خودتون در نظر بگیرید. بعض وقت آدم میبینه شاید بحث ورود یا نزدیک شدن هم نیست، بحث اینست که خودتو جمع کن، اصلا مواظب باش آلوده نشی، آلوده نشی. تبلیغ قدیر یعنی این که بنده نه نزدیک بشم به یک سری اصول و مبانی که به من گفتن، نه اصلا نه. چون بعض وقت آدم وقتی که توی کار مهندسی تبلیغ قدیر واقع قرار میگیره و جلو میاد، انصافا به یک چیزهای خاصی میرسه. یکی از دوستان خب میگو من هم اشعاری رو بخوانم برای قدیر، خب در کنارش بد نیست. امروز عرض میکنم شما یک شعر قدیر را با موسیقی تحویل بده، یک شعر را بدون موسیقی. خب نمونه سیاست های منفی رو بگم، وقتی شما یک شعری را با موسیقی خیلی قشنگ میدی، چند تا مخاطب جوان داری؟ 1000 تا. اگر بدون موسیقی 5 تا. اگر کسی این مطلب رو، این بحث خوب نگیره و نفهمه، قطعا میگه ولشون کن آخونده، سرشون نمیشه اصلا. این بابا قدیر وجوب من کن تو مولا، ما بیریم قشنگش. خب چی کار کنی؟ نمیشه که این دور زمان بدون موسیقی کار کرد.
خب چی؟ اصطلاح یکی از بزرگان گفت جوان زدگی، بد نیست. حالا من 100 تا مخاطب پیدا میکنم، شما اومدی میگی به من 5 تا مخاطب؟ گوش ما نمیگی که این طبق لیستی که اینجا نوشتی منابع ما میگه، منابع ما میگه قدیر را با حرام قاطی نکن، تبلیغ قدیر بلدلیسی نکن، بعدم نگاه نکن که من باید همه رو جذب کنم. چی گفته همه رو؟ دافعه چی شد؟ ما بنا نیست، بنا نیست قدیر رو اونطوری تبلیغ کنیم که همه خوششون بیاد و به هر کیفیتی رو خلاصه هر چیز رو کنارش بگذاریم. یه مطلب دیگه من از بحث سیاست مثبت بیان کنم که یه مقدار بحث جلو بره، وقت کمه. بحث سیاست های مثبت در تبلیغ قدیر، فقط مورد اول، اگر کتاب ها رو باز کنید لطفاً، و اولین موضوعش رو من مطرح میکنم، بحثش رو باز میکنیم به فضل الهی، ما بقیه مباحث باشه جلسه آینده. ظرافت و دقت در تبلیغ قدیر. خب یک بحثی هست، یه اصولی باید اینجا حالا بیاد وسط. هر کی بلد نیست انجام نده، تعارف نداریم، هر کی ظرافت و دقت نداره انجام نده، مجبور نیستی انجام بدی، مجبور نیستی ما به شما بگیم مهندس تبلیغ ظرافت بلد نیستی، کار نکردی، دقت نداری، میخوای بری جلو، میگیم لحظه صبر کن، جزء سیاست های ماست، ما ظرافت، ما دقت، اصلا مهندسی مبناش دقته. یه بحثی رو همون جلسه اول داشتیم، اینه که کمترین خطا رو در کار داشته باشیم. همه مهندس ها خطا دارن، خطا جزء کاره، هر کس بتونه خطاشو کمتر بکنه اون بخشه. حالا شما نگاه کنید تو تمام فنون به کار بر، این مهندس ساختمان داره کار میکنه، وقتی حالا تو طراحیش، تو بحث زلزله، تو طراحیش، نمیدونم اقتصادیش، کمترین خطا رو داره این آقا. اصلا تجهیزاتی که ساخته میشه، دستگاه هایی که ساخته میشه، میگن این دستگاه یه دستگاه مهندسی شده، از خطای او تا این درصده، این هم مبنا قرار میدن، این خط، این مبنا، هر چه این خطا کمتر باشه. حالا ما بحث ظرافت و دقت همین مبناشه. مبنای چیه؟ ما چی میخواییم بگیم؟ ما میخواییم این مطلب رو بگیم خدمت عزیزان که ببینید چند قسمت این علف قدیر از ابلاغ تا اعماق تا آسا، این معناش همین سه مطلبی که عرض میکنم که یک، آیا قدیر صحبت میکنه، آیا قدیر فقط رساندن است؟ یکی از نکات که من اعتقاد بهش دارم، بحثش یه بار فنیش رو بیان میکنم، بنده در مهندسی فهم، در گیرش و مهندسی رساندن، تو مهندسی فهم حرفی دارم. 80-90% از کسایی که تو کلاس خوب بفهمن اینا برنده هستن. حتی بچه های خودم رو آموزش میدم، میگم اگر تو کلاس خوب بفهمی باری کلا، تو خونه بفهمی نباری کلا. لذا کسی که بعض وقتایی کسی میبینم صحبت میکنه، یا این من مطمئنم که بعد باید 3 برابر دقت کنه. خب آیا قدیر فقط رساندن است؟ 2، آیا قدیر به واکاوی نیاز دارد؟ 3، آیا آثار جدیدی را باید برای قدیر منتظر باشیم؟ سه تا سوال مهمه که تو
تو دل این اولین مطلب ما از فرع بر بحث ظرافت و دقت در تبیین قدیر در میاد که ببینید وقتی من میخوام با مخاطبم برخورد کنم، یعنی اصلا بیام بگم این قدیر، این قدیر آیا فقط رساندنه؟ فقط باید برسونم؟ آیا قدیر واکابی نیاز نداره؟ یعنی نباید تجزیهش کنم، تحلیلش کنم، بررسی کنم؟ یا اینکه اصلا آیا وقتی که ما یک سری آثاری تو تألیف، تو طرح‌ها، تو پروژه‌ها برای قدیر داریم، آیا از بنده، از شماها اصلا انتظار دارن که یک چیز جدیدی تولید کنیم یا نه؟ میگن آقا همون کتاب سرصفحه‌ای رفیق 5 سال پیش از این، 10 سال پیش از اینو همینو بیا بگو برای مردم. اصلا چیزی به عنوان این هست که ما تو ذهنمون بگنجه که باید تولید داشته باشیم؟ اصلا نیاز به تولید داره یا نداره؟ که قطعا همش بر میگرده به این دو قسمت که ما میگیم بله تمام این جواب ها مثبته. دو به ابعاد پیچیده واکاوی، همون بگیم حالا تجزیه داشتیم قبلا تو بحث مهندسی، تجزیه، بحث ترکیب، بحث تحلیل قبلا داشتیم. جیم ابعاد پیچیده تبلیغ. خب ابعاد پیچیده تبلیغ یه نکته‌ای برش هست، یه مقدار اگر فکر کنیم، مطالعه کنیم، بریم جلو، آروم آروم فکرمون دغدغه‌ای ایجاد بشه تو ذهن ما، به این نتیجه رسیم قدیر همینجور که قبلا فکر میکردیم خیلی ساده نیست. بله قدیر، یا علی ما قبول کردیم تمام شد، شیعه شدیم، اما تو میخواد به دیگری قدیر رو بگی که همین ساده نیست، که ازی پیچیدگی های خودش رو داره. لذا ببینید، یکی این که ما ایمای تبلیغ قدیر بحث دون زمان و مکان، یعنی چی؟ یعنی برای قدیر و تبلیغش الی یوم القیامه، زمانش، مکانش هم آقا تمام گستره کره خاکی، یعنی قید نیست، مقید نیست به این که به زمان خاصی، به مکان خاصی. یک. دو، ما ایما مخاطبین، این مخاطبین ما احوالاتشان، احوالاتشان در هر منطقه ای و زمانی چیه؟ متفاوت. ما این با مقوله ای که چرا پیچیده است؟ خب بابا ببین زمانها خیلی، حالا بحث برسیم به مهندسی زمان، بذار ببینید پیچیدگی هایی دارد، همین قدیر در عین پیچیدگی سادم هست، اما اینکه بنده برای احوالات مخاطبین در هر منطقه و زمانی باید چه بگویم، به چه صورت بگویم، نو جزء بحث ظرافت و دقت و جزء باید های ما به عنوان سیاست های مثبت هست. جیم تبلیغ، تبلیغ با مهلت فکر و تعقل. یه مثال بزنم، حواسا جمعه. تبلیغ با مهلت فکر و تعقل، از خدا یاد بگیرم، لقمه رو دهانم میگذارم، زمان میبره که این لقمه تبدیل به خون بشه تو رگهای من، چقدر طول میکشه؟ میگن آقا دستگاه گوارش، تا بعد این نیرو بشه به ما، بگیم خب زور پیدا کردیم، حالا ما میشیم راه میفتیم. بعضی وقتا قدیر رو چی تبلیغ کردیم؟ تبلیغ قدیر رو انتقال یک تفکر به تفکر مقابل، درسته؟ یعنی بنده که دارم قدیر رو تبلیغ میکنم، یه شخص مخاطبی رو داره منه، من میخوام یه تفکر رو بهش انتقال بدم، حالا تفکر رو تقدیم شما مخاطب میکنم، شما مخاطب رو بهت مهلت بدم که بفهمی یا نفهمی. خیلی مهمه، ما چیزی به نام مهلت رو نباید فراموش کنیم، باید به مخاطبم مهلت بدم برای فهم. چی شد؟ بزرگان از اساتید وارد بودن، چیکار میکردن؟ مطلبی رو برای شاگرد بیان میکردن، نسبت به فهم مخاطبین مهلت میدادن. پس ببینید تو دقت و ظرافت شما تو تبلیغ، اگر خدای ناخواسته نسبت به حال مخاطبینتون مهلت ندید بهشون، نمیتونید. ما میبینیم که در بحث تبلیغ با مهلت و فکر و تعقل ظرافت و دقتی حاصل میشه که اون از بایدهای ما در تبلیغه. بهش مهلت بدی، وقتی بهش مهلت میدی این میفهمه. در فهم مهلت دادن خیلی مهمه. خب چرا؟ به خاطر این که مخاطبین در فهم متفاوتن. قبول کنیم دیگه اینا، ما خودمونم که اینجا نشستیم همینطوریم، همه یکسان نیستن. خب اگر همه یکسان نیستن، شمایی که تبلیغ میکنی مهلت میدی تا او تعقل کنه، تفکر کنه؟ با تفکر و تعقل قطعا قدیر رو از تو میپذیره، اما اگر عجله کردی مشتری تو از دست میدی. آخرین مطلب رو عرض کنم، اینجا می نویسم دال ایجاد تکلیف و انگیزه با تبلیغ کردن. بنده میخوام تبلیغ کنم دیگه، درسته؟ با تبلیغ کردنم چی میخوام بگم؟ میخوام بگم من یه ایجاد تکلیف و انگیزه درست کنم. پس مهندسی مهندس است که یکی از مهمترین اصول کلیه و ثابت را که مثلا اینه، من بتونم ایجاد تکلیف کنم. کتاب یک داستان اومده که شخصی وقتی که برگشتن و خبر قدیر رو دادن تو مدینه، یه شخصی از بیرون شهر پاشد دوان دوان اومد تو مدینه. این مبلغ چه شکلی خبر رو به اون رسونده بود که اومد جلو، یا رسول الله یا چه خبره، کجا بوده، از بیرون شهر اومدم، چی شده؟ شما مطلبی گفتید، مطلب از طرف خداست، کنده خود واجب بر ما بگید یه بار دیگه برای من. اون مبلغ چطور بیان کرده که اون از توی باد بیابونا کشونده تو شهر پیش رسول خدا؟ یعنی یک ایجاد پرسش، یک ایجاد تکلیف، یک ایجاد شور درش ایجاد کرده، پاشده اومده. یعنی بنده در بحث ظرافت و دقت در تبلیغ از شاخصه هم باید چی باشه؟ ایجاد تکلیف و انگیزه باشه. بس تا اینجا انشاءالله بس باشه. ما بقیه بحث در گزینه‌های بعدی در سیاست‌های مثبت به جلسه بعدی واگذار میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.